پرژن بی ام از تقدیم می کند.
رادمردان جاوید، و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظما، جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند. همه اینها مهتدی و مقر و مزعن گشتند برای آن شمس ظهور، به قسمی که اکثری از مال و عیال گذشتند. یاران و یاوران رادیو پیام دوست، درود بر شما. امیدوارم هفته ای سرشار از موفقیت و سلامت را گذرانده و آماده شنیدن یکی دیگر از بخش‌های مجموعه رادمردان جاوید باشید. مجموعه‌ای که از روحانیون و علمای شیعه ایرانی می‌گوید که بر اثر تحقیق و جستجو به آیین بابی و بهایی ایمان آوردند، در حالی که می‌دانستند پس از تغییر مسیر زندگی همه آنچه را از مواهب مادی و شهرت و اعتبار اندوخته‌اند از دست خواهند داد، اما با شجاعت تمام تا به آخر در راه ایمان خود به آیین جدید ثابت و مستقیم ماندند. امروز بخش آخر از سرگذشت ملا علی بسامی را می‌شنوید. این روحانی دومین فردی بود که به حضرت باب و آیین بابی ایمان آورد. در برنامه گذشته شنیدید که ملا علی بسطامی به دستور حضرت باب برای اعلان ظهور جدید به عراق رفت و اقدامات او سبب شد تا با تلاش علمای سنی و شیعه توسط والی بغداد نجیب پاشا به زندان افتاد. دوستان، من ترانه هستم. از شما خواهش میکنم تا در ادامه برنامه با ما همراه باشید. نصرت الله محمد حسینی، محقق و نویسنده بهایی، می نویسد:
در تمام مجالس ذکر ظهور باب بود. خلاصه بشارات جناب ملا علی سبب اختلاف علمای عراق و هیجان عمومی شد. ماجرا به گوش والی عراق یعنی نجیب پاشا رسید. والی ملا علی را از کربلا به بغداد طلبید و او را حبس کرد. ملا علی در زندان هم بدون ترس به اخبار مردم و نشر آثار حضرت باب مشغول بود.
در زندان بیکار ننشستم. جمعی از شاگردان شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشدی را که به دیدارم می آمدند با ظهور جدید آشنا کردم. بسیاری از آنها ایمان آوردند و در بیرون از زندان خبر ظهور را منتشر کردند. جمعی از مجتهدین تراز اول به امر جدید ایمان آوردند. نجیب پاشا که چنین دید و وقتی متوجه شد این آیین روز به روز در ترقی و پیشرفت است، از علمای عراق از جمله شیخ محمد حسن نجفی دعوت کرد تا در مجمعی با من مباحثه و مناظره نمایند.
در عراق در تمام مجامع سخن از صحبت‌های ملا علی بود و هر کس درباره اینکه باب کیست حدسی می‌زد. موژان مؤمن در مقاله خود به نام محاکمه ملا علی بسطامی می نویسد:
تنها کسی که درباره او خیالی به خود راه نمی دادند سید علی محمد شیرازی بود، زیرا هم بسیار جوان بود و هم اهل کسب و تجارت. همه تقریبا مطمئن بودند که باب علم الهی از یکی از خانواده های علما خواهد بود، نه از صنف تجار. بسیاری از شیخیه فکر می کردند که او حتماً بایستی از شاگردان بزرگ سید کاظم رشتی باشند. مصطفی بغدادی می گوید
هنگامی که ملا علی به بغداد آمد، حاکم او را زندانی کرد و کتابها و تواقیع باب را در مجلس نهاد. پدرم شیخ محمد هر روز در زندان به دیدار او می رفت. 3 ماه کلام باب را از او می شنید و در بیرون زندان به طالبان حقیقت ابلاغ می کرد. در نتیجه در مدت کوتاهی بسیاری از مردم و علما ایمان آوردند.
از جمله شیخ ابو تراب اشتهاردی، شیخ بشیر نجفی، شیخ محمد شبل بغدادی، آقا سید احمد یزدی، سید علی بشر، حاج سید جواد کربلایی و بسیاری دیگر. خلاصه که حاکم نجیب پاشا وقتی دید که این امر روز به روز شایع می شود، فرمان داد تا علما از همه اطراف در بغداد جمع شدند.
قوغایی که به وسیله ملا علی در بغداد ایجاد شد از نظر کنسول بریتانیا هنری راولینسون دور نماند. او در 8 ژانویه 1845 اینطور نوشت:
عالی جناب، در حال حاضر هیجانات زیادی برانگیخته و اگر ادامه یابد ممکن است منجر به تجدید سوء تفاهمات بین دولت‌های ایران و عثمانی گردد. حدود 3 ماه پیش یکی از روحانیون پایین رتبه شیراز در کربلا ظاهر شد که با خود نسخه ای از قرآن را داشت. او اظهار می کرد که این قرآن به وسیله مبشر امام مهدی به او داده شده تا به نشانه ظهور او به مردم ارائه شود. در بررسی که از کتاب به عمل آمد، مشاهده شد که در بسیاری از عبارات اساسی آن تحریفات و تغییراتی راه یافته است. هدف از این تغییرات آماده کردن مسلمانان برای نزدیکی ظهور امام است و نشان می دهد کسی که ادعا کرده این تغییرات به وحی الهی بر او نازل شده مبشری است راستین. در نتیجه به وسیله عده‌ای از علمای شیعه در نجف و کربلا اعلان شد که این کتاب کفرآمیز است و به آن ملا اخطار شد که چه خطری از انتشار این کتاب متوجه اوست. با همه اینها تعداد قابل توجهی از شیعیان نجف که اصولی نامیده می شوند و با عنوان طرفداران روحانی بزرگ شیخ کاظم این اواخر توجه مردم را به خود جلب کرده اند و اعتقاد به ظهور خیلی نزدیک امام دارند، کتاب مذکور را پذیرفته و اعلان داشتند که آماده اند به محض آن که مبشر مذکور بین آنان ظاهر شود به او بپیوندند. شیعیان رسمی به علت اختلاف محلی طرفداران این عقیده را به عنوان افراد بدعتگذار به دولت معرفی کرده اند و چون به این ترتیب نظرها به قرآن تحریف شده‌ای که به آن اعتقاد پیدا کرده اند جلب شد، کتاب مذکور ضبط و حامل آن به بغداد آورده شد و به اتهام توهین به مقدسات اسلام و آشفته کردن نظم عمومی زندانی گردید.
پس از آن نجیب پاشا والی بغداد مجلس بزرگی از برجسته ترین علمای سنی و شیعه بغداد، کربلا، نجف و کاظمین ترتیب داد. طبق اسنادی که موژان مؤمن ارائه می دهد، راولینسون با دقت درباره این مجلس چنین می نویسد:
روحانیون سنی در این مورد با کینه‌توزی و تعصب رفتار کردند و این موجب گردید که همدردی همه شیعیان به نفع ایرانی زندانی شده برانگیخته شود و به جای مباحثه ای ساده بین دو فرقه سنی و شیعه در شهر نجف، مسئله اکنون به صورت یکی از نزاع‌های حاد بین این دو فرقه در آمده است که در این قسمت از امپراتوری عثمانی برابر است با نزاع بین ترک‌ها و ایرانی‌ها. نجیب پاشا برای آن که به همه اقدامات خود جنبه رسمی بدهد و برای اینکه این امر را از مسئله تعقیب و آزار مذهبی صرف جدا کند، علمای طراز اول را از نجف و کربلا فرا خوانده تا با پیشوایان مذهب تسنن در بغداد دادگاه تفتیش تشکیل دهند، ولی من از حضور اجباری و با اکراه علمای شیعه در این دادگاه نفع چندانی نمی بینم. احتمالاً این عده کوشش خواهند کرد تا جان هم میهن خود را نجات دهند و به عنوان ساده ترین روش فرونشاندن این بدعت پیشنهاد خواهند کرد تا قاصد مورد نظر و سران فرقه اصولی تبعید گردند، ولی مرعوب و مغلوب خواهند شد و من بسیار بیمناکم که به وسیله اکثریت اعضای دادگاه حکم قتل شیرازی و همه کسانی که قرآن جعلی او را بپذیرند و آن را ترویج کنند صادر بشود.
درباره محاکمه ملا علی بسطامی چند روایت از منابع مختلف وجود دارد. موژان مومن میگوید
میان شرحی که مورخین شیعه داده اند و گزارش های کنسول بریتانیا، این نکته مشترک است که بین علمای سنی و شیعه درباره جرم ملا علی عدم توافق های اصولی وجود داشته. آنطور که از گزارش راولینسون برمی آید، علمای سنی ملا علی بسطامی را به جرم کفر مقصر دانستند و او را به مرگ محکوم کردند. اما روحانیون شیعه عقیده داشتند که او فقط در انتشار کفر مقصر است و مجازاتش نهایتاً باید حبس یا تبعید باشد. راولینسون می گوید
در مورد جرم سایر افرادی که در این موضوع شرکت داشتند، علمای سنی و شیعه باز هم اختلاف داشتند. علمای شیعه اذعان کردند که باید تدابیری برای فرونشاندن بدعت اصولی ها اتخاذ کنند. آنان توصیه می کردند افرادی که آشکارا اعتراف کنند که به نزدیکی ظهور قائم موعود ایمان دارند باید از کربلا و نجف اخراج شوند. اما علمای سنی به اتفاق آراء اعلان کردند که همه این گونه افراد باید به جرم کفر به مرگ محکوم شوند.
به این ترتیب این اختلاف آرا ثبت و گواهی شد و نجیب پاشا والی بغداد فوراً گزارشی به استانبول فرستاد. قرار شد ملا علی بسطامی تا دریافت دستور در زندان بماند.
در اینجا روایت میرزا مصطفی بغدادی را بازگو می کنیم. او می نویسد
ملا علی با آن جمع مهیب فرا خوانده شد و آنان از وی درباره مؤسس امر سوال کردند و او در جواب گفت
روح راستی منتظر ظاهر شده و او کسی است که صحف و کتب الهی به ظهور او وعده دادند. شما همه از علمای بزرگ و مجتهدین به نام هستید. بیایید این کتب و رسالات را بخوانید و ایمان بیاورید.
و بعد برخی از آیات و مناجات ها را برای آنها خواند. علما برآشفتند و با نخوت به نکوهش پرداختند. آنان در عدم ایمان ملا علی هم رأی شدند و حکم به تکفیر و قتل و اعدام ملا علی دادند.
نصرت الله محمد حسینی می نویسد
از فتوای علمای سنی و شیعی حاضر در مجلس محاکمه ملا علی بسطامی روشن می شود که علت تکفیر علما ادعای حضرت باب در کتاب قیوم الاسما مبنی بر نزول وحی به ایشان و اعتقاد جناب بسطامی به حقانیت ظهور و مدعای آن حضرت است.
موژان مؤمن به وقایع بعدی می پردازد.
پس از محاکمه نجیب پاشا تصمیم گرفت جریان امر را به باب عالی ارجاع کند و کسب تکلیف نماید. این مصادف شد با زمانی که روابط عثمانی و ایران پس از حمله نجیب پاشا به کربلا و غارت آن شهر در سال 1843 رو به بهبود می رفت. دولت‌های بریتانیا و روسیه موافقت کرده بودند که برای رسیدگی به این اختلافات طرفین را به عرض روم دعوت کنند.
آری، و در این میان توقیف و محاکمه یک ملای ایرانی چون من برای قطع این اقدامات تهدیدی به حساب می آمد. محب‌علی خان حاکم کرمانشاهان قبلا نامه‌ای به راولینسون نوشته و درخواست کرده بود تا از نجیب پاشا بخواهد مرا به مقامات ایرانی تحویل دهند.
سپس در ماه مارس نامه‌ای از حاجی میرزا آقاسی صدر اعظم ایران به راولینسون رسید که در آن تقاضا شده بود تا ملا علی بسطامی را به ایران مسترد کنند. اما نجیب پاشا به کنسول ایران اظهار کرد که این مطالب به استانبول ارجاع شده و دیگر از دست او بیرون است.
حضرت باب در تعدادی از آثار خود به جریان دستگیری ملا علی بسطامی اشاره فرموده و خواستار آزادی او شدند. از جمله در اولین مکتوب خود به محمد شاه که پس از زندانی شدن ملا علی در عراق واقع شد و دیگر در توقیع سلطان عبدالمجید عثمانی، نصرت الله محمد حسینی می نویسد:
حضرت باب این مکتوب را وقتی که سلطان عبدالمجید 19 ساله بود برای او ارسال فرمودند. آن حضرت سلطان عثمانی را به خاطر صدور حکم حبس ملا علی بسطامی توبیخ می فرمایند. به او خاطر نشان می کنند که سلطان از شیوه خلافت حقیقی ناآگاه است و به رسول به ظاهر ناتوان ایشان یعنی ملا علی ستم کرده. اما آیین الهی ناتوان نیست، قادر و غالب است و آن حضرت به نفس خود شاهد ظلم سلطان هستند. سپس به او گوش زد می کنند که به واسطه ظلمی که به ملا علی بسطامی روا داشته در واقع حکم نابودی خود را امضا کرده است.
اما ببینیم عاقبت ملا علی بسطامی، دومین نفسی که به حضرت باب و ظهور ایشان ایمان آورد، به کجا انجامید. موژان مؤمن می نویسد:
از مدارک موجود در بایگانی دولتی ترکیه چنین برمی آید که در ابتدا پیشنهاد شده بود که ملا علی را روانه بلو کنند تا به اندازه کافی از سرحد ایران دور باشد. به نظر می آید که حاکم بلو چنین صلاح دیده بود که ملا علی را به یکی از جزایر حتی الامکان الجزیره تبعید کنند. بالاخره باب عالی تصمیم گرفت که ملا علی را به استانبول بخواهد و او را محکوم به اعمال شاقه در بندرگاه کنند. از آن پس مجدداً محل او نامعلوم و مجهول باقی ماند. به این ترتیب به نظر می رسد که او در همان استانبول درگذشته است.
نصرت الله محمد حسینی عقیده دارد:
مأموریت جناب بسطامی نتایج درخشان داشت و موجب انتشار و اشتهار کامل آیین بابی در عتبات عالیات یعنی در عراق شد. به همت او و سپس به تلاش و قیام طاهر قرة العین بسیاری از مردمان به این آیین ایمان آوردند.
همراهان گرامی، به پایان سرگذشت ملا علی بسطامی رسیدیم. از هفته آینده سرگذشت رادمردی دیگر را به شما تقدیم می‌کنیم. لطفاً ما را از نظرات خود آگاه کنید. با شماره تلفن 201-703-671-8888 آماده دریافت نظرات شماست. تا برنامه بعد، بدرود.